السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در رابطه با بحثی که دیروز آغاز کردیم و قرار شد دوستان خودشون ببینند، یک نکته از بحث تفسیری انشاءالله در خدمت شما هستیم کوتاه، و قسمت بحث رباعی دوم رو انشاءالله میخونیم، چون دیدم که خلاصه خوندنش اولاست. بحث رباعی دوتا داره، یه بحث رباعی اولا، یه بحث رباعی در حقیقت اخرى. اون روایت بحث رباعی دوم رو انشاءالله در خدمتش هستیم، چون غیر از بحث تاریخی و نکته فقهی بحث نکته های تربیتی هم توش هست، لذا انشاءالله استفاده بکنیم و از روایات بهره ببریم. در به اصطلاح اون صفحه 82 و تقوا الله و علموا انکم الیه و انکم الیه تحشرون، در اونجا مرحوم علامه نکته دقیقی رو تذکر میدن که چون نکته مفید برای نوع تفسیری که در جاهای دیگه ما بهش برمیخوریم، این نکته رو با اینکه کوتاه بنا شد که عرض بکنم خدمت شما. ایشون میفرماید که اینجا لفظ هش رو به کار برد که الیه تحشرون، هش میشوید به سوی او، با توجه به اینکه حج خودش یه حقیقتی است که نحوه ای از حج در حج محقق میشه، لذا در اینجا وقتی میخواد اسم حاشر حضرت حق رو به کار ببرد که الیه تحشرون، با تناسبی که در حج هست، سلام علیکم ورحمت الله، که با تناسبی که در حج هست از اسم حج و حاشر حضرت حق در اینجا یاد میکند. لذا در جاهایی که همینجور مثلا الان اینجا آورده که الیه تحشرون، این الیه تحشرون علت داره و به اصطلاح بحثی که بوده مرتبطه، همینجوری بی ارتباط یک دفعه بحثی که الیه تحشرون رو در اینجا ذیل این بحث بیاره بعد از تقوا این گونه نیست، بلکه اگر در بعضی جاها روشن است، اون روشن رو انسان توجه بکنه، اون موقع تو قسمت‌های دیگری که گاهی خفایی توش هست، اون خفا رو میتونه با استفاده از اون جاهایی که روشن رو توجه کرد و به نکتش منتقل شد، به اون جاها که خفیه یا اخفاس هم چی بشه، امکان انتقال پیدا بکند. لذا در جاهایی که وصفی که آمده، صفتی که آمده، اسمی که آمده، مرحوم علامه در کل آیات قرآن قائل است به این که در جاهایی که آیه‌ای میاد و در انتهای آیه اسمی یا اسمایی از حضرت حق ذکر می شود، اون اسما علیت دارد برای اون موضوع و حکمی که در آیه آمده است، هرچند به ظاهر اولی ما اون علیت رو نفهمیم ولی علیت دارد. لذا اون جاهایی که این علیت واضح هست، این قاعده و سنته و قاعده قرآنی سیشو می فرماید، اونجاهایی که اون علیت واضح هست رو اگر توجه بکنیم، کم کم اونجاهایی که وضوحش کمتره رو متوجه میشیم و کم کم به اونجاهایی دست پیدا میکنیم که وضوح ممکنه یک حالت خفا و اخفایی توش باشه. لذا توجه به اونجاهایی که ظاهره و به دست آوردن نکته و تطبیق کردن به انسان قدرت میده تا کم کم این قدرت ملکه بشه، تا به جاهای دیگه هم سلام علیکم ورحمت الله بتونه در جاهای دیگه هم این به اصطلاح سرایت این قاعده و سنت رو پیدا بکنه. این یه نکته بود که ایشون فرمود و فی اختیار لفظ الحش فی قوله تعالی انکم الیه تحشرون ما اما فی نسک الحج من حشر ناس و جمع مردم، در اونجا لطف ظاهرون، این یک لطف ظاهری است، و اشعارون و ان الناس ينبغي ان يذكر بهذا الجمع والافاضه يوما يحشر الله يحشر يوما يحشر الله سبحانه الناس، در اون روزی که خدا مردم رو حشر میکند، یعنی هم نازله اوست هم این تذکری است به یوم الحشر. دقت میکنید که خوبه که ناسک در اونجا توجهش به یوم الحشر قوی تر باشد، لذا این هم نازل اوست هم در حقیقت این سبب تذکر به اون حقیقت باید باشد که رابطه رو ببینه، از این انتقال پیدا بکند که در اونجا لا یقادر منهم احدا، که در اونجا کسی دیگه اونجا غائب نیست. خب این یه نکته بود که به اصطلاح در نکته تفسیری بود، اما در رابطه بحث اون روایون آخر، در بحث روایی آخر، البته روایتی رو هم که در بحث روایی اول صفحه 83 فی الکافی عن الحلبی عن الصادق علیه السلام قال، در این روایت شریف که از امام صادق علیه السلام و در کافی شریف است که از سنخ روایات باب روای آخر است، ولی تو اینجا به عنوان روایت شیعی آمده، چون اون روایات عمدتاً اون روایت از اهل تسننه، چون یه بحثی است با اهل تسنن، یه بحثی است که ادعایی که اونها داشتن در مقام رد اون ادعا است، لذا تمام روایات رو سعی کرده از کجا بیاره، از کتب خود اهل تسنن بیاره. اما این روایت در اینجا از بسیار روایت شیعی ناظر به همون بحث هم هست، منتها با این نگاه در اینجا نقل میکند از امام صادق علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين حج حجۃ الاسلام خرج فی 40 بقین من ذی القعده، 4 روز مونده که ذی القعده تمام بشه حرکت کردند، در حقیقت چی؟ از مدینه، خرج از مدینه 4 روز مونده به این که ذی القعده تمام بشه، خب 10 روزم ذی حجه بوده تا برسه روز قربان، خب 1-2 روزم قبل باید برسن اینها، حالا دیگه نمیدونم این 400 کیلومتر رو متعارفن چند منزل میشه، نمیدونم حدود 400 کیلومتر بین مدینه تا مکه در چند منزل طی میکردن، میدونی چند منزل طی میکردن؟ ولی به طوری است که بالاخره شاید مثلا چهارم یا پنجم ذی حجه اینا میرسیدن که تا ایام عید قربان یه 4-5 روز چی بوده؟ فاصله بوده که از روز ترویه، شام ترویه که احرام برای حج تمتع می‌بستن، برای حج تمتع می‌بستن، حج عمره رو که انجام میدادن، عمره در حقیقت به اصطلاح تمتع رو که انجام میدادن با حج تمتع، این عمره در حقیقت فاصله میافتاد تا حج، لذا محل که میشدن شاید 1-2 روز محل بودن بعد احرام تمتع رو میبستن، که حالا روز راه افتادن هم که میگه 4 روز قبل از پایان ذی القعده، حتی آتش شجره در مسجد شجره اونجا احرام رو بستن در و نماز رو خوندن، ثم قاد راحلات حتی اتل بیدا، در بیدا احرام بستن، آتش شجره مسجد شجره از اون طریق آمدن و در بیدا احرام بستن، فعلا در اونجا که احرام، من یه خود تندتر بخونم چون روایات زیادی داریم در اونجا، و از اونجا در حقیقت احلال حج رو بستن، احل بالحج، یعنی تلبیه که گفتن، تلبیه چی رو گفتن؟ تلبیه و نیتشون نیت چی بوده؟ نیت حج بوده، نه عمره، نیت حج بوده. سابق از این، قبل از این حجۃ در حقیقت اون حج به اصطلاح بله نه حج آخر پیغمبر، بله حجۃ الوداع، این قبل از حجۃ الوداع، سابق از این قبل از حجۃ الوداع، تمام حج در حقیقت اصلا حج تمتع قبل از او راه نداشت و اصلا آیه حج تمتع هم قبل از او نازل نشده بود و سنتی هم نبود، فقط در حقیقت حج همون حج قران بود و همون حج افراد بود که قبلا بود، لذا بین عمره و حج یا قرانی نبود یا اگر بود احلالی نبود و در اونجا احرامشون یکی بود در اونجا. بعد میفرماید که احل بالحج اونجا و ساق مئت بدنه، 100 شتر رو در حقیقت از اونجا حضرت کار کردن، معلوم میشه که تو دورانی هم بودش که تقریبا دورانی بودی که دیگه اسلام از اون حالت سختی و سنگینی و فشار خارج شد که 100 شتر رو پیغمبر حرکت داده برای قربانی، ساق مئت بدنه که 100 شتر خیلی میشه دیگه، دیگه یک انسان کامل اگر به پول امروز بگی میگه چقدر؟ 200 میلیون تومان، 200 چقدر؟ بله 190 میلیون تومان الان میشه به پول امروز برای قربانی میبرده پیغمبر، ساق مئت بدنه که مئت بدنه 100 شتر دیه یک انسان هم هستش. بعد میفرماد که و احرم الناس کلهم بالحج، همشون در قد بلاغا دعوا سر قیمت الان خب شطور ملاک مون تا یه خورده حالا چی کارش میکنن؟ آره شطورهای ارزونتر حساب میکنن، شطورهای بیها. بعد مردم هم نیت حج کردند، لا ینوون عمره، کسی نیت عمره نکرد در اونجا، و لا یدرون مل متعه، اصلا حج تمتع و عمره تمتع اصلا کسی تصور بر این نداشت، اصلا نمیدانستن، چون آیه هم نازل نشد. حتی در این که پیغمبر وارد مکه شد و طواف انجام داد و مردم طوافشون انجام دادن، نماز طواف رو خوندن و استلام حجر رو کردن، بعد اونجا حضرت فرمود ثم قال ابدا بما بدا الله عزوجل عزوجل به فات الصفا. اونجا فرمودن که از اونجایی که خدا فرموده آغاز کنیم، از صفا، و اون سعی بین صفا و مروه هم انجام دادن. ثم طاف بین الصفا والمروه سبعا فلما قضى طوافه عند المروه قام خطيبا و امرهم ان يحلوا و يجعلوها عمره. همونجا در حقیقت حلق محقق بشه و این رو چی قرار بدن؟ عمره قرار بدن و همه محل بشن. و هو شیء امر الله عز وجل به فاعل الناس. مردم هم چیکار کردن؟ از خدا خواسته دیگه، بالاخره میخواستن حالا تا چند روز دیگه محرم باشن، امر پیغمبره، همه در حقیقت محل شدن. بعد و قال رسول الله لو کنت استقبلت من امری مستدبرت لفعلت كما امرتكم. اگر در حقیقت من هم از قبل پیش بینی میکردم که قرار این آیه نازل بشه، من هم قربانی رو از اونجا هدی نمیکردم، چون هدیه قربانی کرده بود پیغمبر از اون در حقیقت به اصطلاح جایی که احرام بسته بود و از قبل از اون هم این سوق رو از مدینه برده بودند، این معتب بودنه رو گفت، هر فرمود که هر کسی که قربانی رو سوق نداده و در حقیقت هدیه اون قربانی رو ندارد، اونها باید چی بشن؟ محل بشن. اما کسانی که قربانی رو با خودشون از اونجا آورده بودن، اونها باید چیکار بکنن؟ همون طبق سنت سابق انجام بدن. لذا بقیه مردم محل شدن غیر از نبی گرامی اسلام. بعد فرمودن که ولم یکن یستطیع من اجل الحدی الذی مع پیغمبر، بر این که محل بشود امکان نداشت، چون حدی همراهش بود. ان الله عز وجل یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محله. اونی که در حقیقت حدی کرده و همراه آورده حق ندارد حلق رأس بکنه، یعنی محل بشود. حلق رأس یعنی در اینجا آخرین عمل چی میشه؟ احرام میشه، که حلق رأس برای محل شدن است. حتی یبلغ الهدیه محله. قال سراقة ابن جعثم الکنانی علمنا دیننا کأننا در حقیقت خلقنا الیوم. اینجوری فهمیدیم که اصلا کأننا تا به حال ما چیزی نمیدونستیم، امروز خلاصه به دنیا اومدیم. ارایت هاذا الذی امرتنا به لآمنا. بعد سوال کردش که آیا این فرمایشی که فرمودید شما لآمنا او لکل عام، آیا این برای امسال فقط استثناء یا برای هر ساله؟ که حضرت فرمودن که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا بل للعبد. این تا آخر حکم در حقیقت این است. و ان رجلا قام فقال، این رجلا دیگه خودتون میدونید که ان رجلا قال فقال یا رسول الله ما نخرج حجاجا، ما احرام حج رو ببندیم و رؤوسنا تقطر من نسائنا، در حالی که در حقیقت آب غسل از در حقیقت ارتباط ما از سرمون جاری باشد، احرام حج رو ببندیم، یعنی محل شده باشیم بین عمره و حج. فقال رسول، این شدت دینداری ها، این حکمتش خیلی عجیبه که اینهایی که خلاصه از راه های اینجوری وارد میشن تمکین ندارن در مقابل حکم دین، یعنی گاهی حکم دین رو اینجوری در شدتش میپسندند، اما همینایی که در شدتش میپسندن، در شدت نه حکم دینا، یعنی شدت میخوان بدن خودشون، بعد میبینید که اصل اون قوانین الهی رو زیر پا میذارن. اما تو یه جاهایی من از این موارد تو بین خودمونم دیدیم، ممکنه خود آدم هم مبتلاش خودش متوجه نشه، اما من نسبت به دیگرانی دیدم که تو بعضی مسائل خیلی سخت میگیرن، اما توی مسائل اساسی میبینه که انه اصلا اینو نمیفهمه، که انه اصلا نسبت به این رعایتی نداره، توی جزئی خیلی سخت میگیره. من یادم نمیره، اینو شاید بارها عرض کردم، یه بزرگواری یه کسی در خلاصه مشهد مثلا سو اهل تسننی شب عاشورا مثلا همسر شیعش رو چکار کرده بوده؟ مجبور کرده بوده به این که با او رابطه داشته باشد. بعد ایشون خلاصه درسش رو تعطیل کرد، سخنرانی کرد خیلی تندی، خیلی مسائل که تو کشوری که اینجوری بشه فلان بشه اینجور بشه اینجور حد که مثلا محقق بشه با اینها، مثلا به اعتراض. اما همین آقا در اصول توهین نشد، به اصول در حقیقت اعتقادی توهین شد، عکس العملی آدم نمیدید، خب کسی که در یه فرعی اینجور در حقیقت اونم فرعی که نه وجوبی بوده نه چیزی، وجوبم ندارد، یک در حقیقت حکم اخلاقی، سلام علیکم ورحمت الله، یه حکم اخلاقی است که در حقیقت باید رعایت بشه و الا وجوب ندارد. با این حال در حقیقت اینجور آدم ناراحت میشه، خب قطعا این شخص باید اگر اصلی زیر پا گذاشته بشه باید بمیره اونجا. یعنی اینجا اینقدر سخت میشه براش، فریاد میزنه، درس تعطیل میکنه، گریبان چاک بکنه، خب اونجا باید چیکار بکنه آدم؟ باید از غصه دق بکنه، در حالی که اونجا آدم اینو اصلا خبری نشد. خب این ببینید گاهی این اشکال ها مال این است که جزئی بینی ها غلبه میکند بر نگاه کلی. اینجا حالا من نمیخوام تشبیه بکنم نعوذ بالله اون بزرگوار رو به اینا، اما میخوام بگم تو خود ما هم نحوه هایی از این مسئله که گاهی جزئی بینی نسبت بعضی از احکام پیدا میکنیم که این برامون خیلی دغدغه میشه و افراط هم میکنیم در نگاه به او، یه حکم استحبابی رو در حکم وجوبی میبینیم، خلاصه حاضریم همه چیز رو به هم بزنیم، بعدم خلاصه تو اونجایی که حکم اصلی کار است، اصول در حقیقت اصلی در حقیقت احکام است بلکه فوق احکام است، اونجا میبینیم که نه اون حساسیت لازم برامون احساس اون حساسیت رو نمی کنیم. بعضی ها تو نظام ارتباط زن و شوهر که عرض کردن تو بحث نکاح این رو حیوانی میبینند، اما میبینی که توی بحث‌های دیگری به شدت از این طرف قش میکنن، یعنی اینجا شدت رو میبرن به طرفی که اینو حیوانی تلقی میکنن. اما یه در خب هر چی که خدا پیغمبر گفته آدم باید همون جور باشه، چرا آدم خلاصه، یعنی اصلا این خود این آزمایشه، خود این که خدا گفته اینجا مهل بشی بگه چش اونجا نبود، بعد اینجا دنبالش ببینید که یا رسول الله نخرج حجاجا و رؤوسنا تقتر، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انك لن تؤمن بها ابدا، تو به این ابدا ایمان نخواهی آورد. وقت کاری که میکنه حالا ادامه دارد، بعد خلاصه ادامه شد دیگه، بعد که به سلام حضرت فاطمه سلام الله علیها مهل شدن و بعد از تیب استفاده کردن، امیرالمومنین علیه السلام از یمن آمد، بعد وقتی که دید فاطمه سلام الله علیها مهل است و تیب زده، اومد پیش پیغمبر عرض کرد که خلاصه چی شده، چون حکم جدید بود دیگه، امسال در حقیقت این حکم آمده بود، حضرت فرمودن که تو نیتت چی بوده؟ گفت من نیتم همون نیتی بود که شما کردید، این که همون نیتی که شما کردید، پس اگر نیتت همون نیتی که من کردمه تو هم باید محرم بمانی. و امیرالمومنین علیه السلام چون مثل حدی میشد، پیغمبر 37 تا از اون به اصطلاح 100 تا شطوری رو که به اصطلاح حد کرده بود 37 تاشو 63 تاشو برای خودش نگه داشت، 37 تاشم یک سومشو به امیرالمومنین علیه السلام داد و انجام شد اون. حالا این روایت اینجا از شیعه بود که حالا تفصیلش هم آمده که بعدم آبگوشتی پختند از اون بالاخره قربانه، اینا رو خودتون میخونید الان چون میخواییم به اون بحثم برسیم. در بحث روایی اخرى صفحه آخر صفحه 87 روایات متعددی از اهل تسنن، اینا همه روایات تقریبا از اهل تسننه و روایتی در اینجا از شیعه دیگه نقل نشده، چون یه بحثی است که با اهل تسنن داریم، در اینجا مدارکش رو از خودشون آوردن. اولین روایت نقل میکند از دارالمنصور که در اونجا از ابن عباس سوال شد که سئل عن متعت الحج فقال احل المهاجرون والانصار و ازواج نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حجت الوداع و احللنا، همه در حقیقت مهاجر و انصار و ازواج پیغمبر همه فی حجت الوداع به صلاح احل و احللنا، همه در حقیقت اون احرام رو بستن. فلما قدمنا مکه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اجعلوا احلالکم بالحج عمرتن الا من قلد الحدی، مگر کسانی که سوق حدی داشته باشن و از اونجا قلده به گردن قربانی چیزی میبستن، بعضا یه لنگ کفششون رو میبستن که علامت گذاری کردن، قلده اما علامت گذاریه که این دیگه مخصوص شد برای چی؟ برای در حقیقت قربانی در حج، که کار دیگری برای این در وسط راه مثلا گرسنه شدن حالا یا قضا خواستن بگن حالا پشیمان شدن، نه دیگه این دیگه مخصوص شده، علامت گذاری شده برای اون کار. دارد که من قلده داره فتفنا بالبیت و به صفا و المروه، ما توافمون رو کردیم و عطینا النساء و لبسنا الثياب، که این مهل شدن دیگه. و قال من قلد الحج فانه لا يهل حتى يبلغ الحادي، تا اینکه برسوند اون حد را محل له، همون آیه که آمده، یعنی به صلاح این متصل میشه عمرشون به چی؟ عمرشون به حج، یعنی به حج تمتع متصل. ثم امرنا عشیت ترویه در شام ترویه انوهل بالحج، اونجا احرام حج رو بستن. فاذا فرغنا من المناسک جئنا فتفنا بالبیت، تا ادامه دارد که میفرماید که این برای کسانی است که ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. خب این یه نقل، من عمدن خلاصه هاشو میخونم که فقط توجه به نکته داشته باشه. در روایت دوم باز دارالمنصور نقل میکند از اخرج البخاری و مسلم ابن عمر قال، مسلم عن ابن عمر قال تمتع، اینو داره عبدالله ابن عمر نقل میکند که تمتع رسول الله فی حجۃ الوداع بالعمره الى الحج و اهدا فساق معه الحد من ذی الحلیفه و بدا رسول الله فاهل بالعمره ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالعمره الى الحج. اینجا فکان من الناس من اهدا فساق الحد و من هم من لم یهده، فلما قدم النبی صلی الله علیه و سلم مکه قال للناس من کان منکم اهدا فانه دقیقا چی؟ او لا یوه، او احلال الان نمیتونه محل بشود لشیء که حرم من حتی یغزا حجه، تا اینکه حجش چی بشه؟ انجام بشود. تا حجش انجام نشه نمیتونه محرم بشه. و من لم یکن، اینو داره کی نقل میکنه؟ عبدالله ابن عمر داره نقل میکنه که و من لم یکن اهدا، اگر کسی سوق حج نداشت، او البته طواف بیتشو که از صفا و مروه رو انجام داد، فلیقصر، اونجا با در حقیقت حلق در حقیقت قصر در اونجا میتونه چیکار بکنه؟ با قصر عمرش تمام میشه و محل میشه. بعد دارد که ثم در حقیقت پس از او در نزدیک برای اون ایام حج، او وقت چیکار میکنه؟ لبیک و احرام حج رو میبندد. بعد در روایت بعدی، این روایت رو از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه دارالمنصور، کثرت القاله من الناس، حرف و حدیث خیلی شد بین مردم، فخرجنا حجاجا در همون حجۃ الوداع حتی اذا لم یکن بیننا و بین النهل الا لیال قلائل که امرنا بالاحلال، قلنا که امر شد که چکار بکنه، چند شب مونده بود تا ایام حج واجب، امر شد که محل بشن، فقلنا ایروح احدنا الی عرفه و فرجه یقطر منیا. یعنی که خیلی هم در کلام حرف زدن خیلی خلاصه، بعضی هاشون واضح بودن، یعنی معلوم بود کنهو این کلمات مثلا بینشون خیلی ساده بوده. ایروح احدنا، حرکت بکنیم به سمت در حقیقت عرفه، در حالی که از خلاصه ما قطرات منی داره در حقیقت میچکد، یعنی همون که منظور خلاصه میخواستن خیلی شناعت مسئله، چون دارد که از اشنع در حقیقت شناعه نزد عرب نسبت به مناسک این بوده که کسی مبتلا بشه به این کار، کسی مبتلا بشه به این که تو اون ایامی که اونجاست در حقیقت کار بکنه، ارتباط با همسرش به نحوه در حقیقت با همسر خودش یا با کسی دیگری مبتلا می شد به این، این جزء اشنع شناعه بوده. یعنی تو ایام عادی این یه شناعتی دارد که کسی با غیر همسرش به صورت غیر حلال این کار انجام داد، اما تو اون ایام شناعتش خیلی عظیم بوده، لذا قبولش برای مردم خیلی سخت بوده، لذا در قاله زیاد شد، قیل و قال زیاد شد، گفتگو زیاد شد. فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقام خطیبا فقال ابالله تعلمون ایها الناس، شما به خدا میخواید یاد بدید؟ ابالله تعلمون ایها الناس، میخواید به خدا یاد بدید که چی باید بگه چی نگه، چی حکم رو بیاره چی حکم رو نیاره؟ خیلی دیگه صریح در مسئله است که دیگه میخواید به خدا یاد بدید این رو که بگید اینجوریه، یعنی ما الان اعتراض داریم، یعنی به کی اعتراض داریم؟ به خدا اعتراض داریم که خدا آیه نازل کرده. فانا والله اعلمکم بالله و اتقاکم له، اگر قرار بود که حکم الهی این باشه، خب من اعلم شما به خدا بودم و همچنین اتقای شما بودم در رعایت، هم علم داشتم هم رعایتشو داشتم. اگر من میگم این کارو بکنید، در حقیقت چی هستش؟ دارم حکم خدا رو دارم بیان میکنم. ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقط حین، اگر الان من میخواستم حرکت بکنم دیگه هدیه در حقیقت مثلا چیز نمیکردم، اون در حقیقت قربانی رو همراه نمی آوردم، من هم مثل شما چیکار میکردم؟ همون عمره تمتع برام محقق میشد. ولی حلل تو کما احلو، من هم اینجا محل میشدم همچنان که شما محل شدید. اما در حقیقت ادامه بس میاد، بعد دارد که بعد تو ادامهش هم دارد که پیغمبر به اصطلاح تقسیم کرد، بعضیا نداشتن قربانی رو تقسیم کرد، که حتی دارد که بعضیا که میخواستن در برای حج قربانی بکنن، هفت نفرشون یک مثلا شتری رو قربانی میکردن، ننهر الجزو ان سبعته نداشتن، یک نفر از یه قربانی رو از جانب هفت تا انجام میدادن که حالا اینجا عجت این حالا لواز اهل تسنن دیگه باز این عجت فقهی فقه شیعه مثلا این مجزی میشه در صورت نداشتن یا نه این بحث دیگری شه ولی تو این روایت اومده. تو روایت بعدی باز دارالمنصور اونجا میفرماید که آیه متعه در کتاب خدا، این رو داره عمران ابن حسین نقل میکنه که آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و فعلناها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما هم انجام دادیم این رو، یعنی هم آیه نازل شد هم عمل بهش شد، یعنی اینجور نبود که فقط آیه نازل شده باشه، نه وقت عمل بود عملم انجام شد، ثم بعد از اون آیه‌ای که نسخ بکند این رو وارد نشد، یعنی این آیه‌ای بود که آمد عمل بهش هم شد آیه ناسخ هم وارد نشدش، ولم ینه عنها حتی مات و پیغمبر هم نهی نکرد از او تا اینکه از دنیا رفت. قال رجل برأیه ماشا، بله بعضی ها بعضی از افراد هرچی خواستن گفتن، اونها اون که دلشون میخواست رو گفتن، یعنی اینجا داره این مثلا اینا هم دیگه جزء صحابی حساب میشن دیگه، این هم خود اهل تسنن نقل کردن دا. اینو ببینید دارالمنصور داره نقل میکند، هم بخاری نقل کرده هم مسلم نقل کرده، یعنی دوتا تو دوتا از صحاحشون هم ذکر شده. بعد میفرماید که البته این روایت به الفاظ اخرى قریبت المعنا مما نقله فی دارالمنصور بازم در قچی شده نقل شده. باز در این روایت شریفی که این روایتی که دیگه حالا شریفشو ما به لحاظ استنادش به پیغمبر میگیم و الا به لحاظ استناد به این ها نمیگیم شه، در صحیح مسلم و مسند احمد و سنن نسائی در این سه کتاب مهم اینها چی شده؟ آمده است که قال بعث الی عمران ابن حسین فی مرضه الذی توفی فی فقال انی کنت محدثک باحادیث، میگه که این مطرف میگه که مطرف میگه که من رفتم پیش عمران ابن حسین در اون مرضی که عمران در اون مرض مرد و مریضیش به اصطلاح سنگین بود و از دنیا رفت، میگه در اون مرضش که رفتم پیشش عمران به من گفتش که به تو احادیث رو نقل کن، چون میدونید نقل احادیث در اون زمان چی بود؟ ممنوع بود و اگر کسی نقل حدیث از پیغمبر میکرد مورد عتاب و به اصطلاح چیز قرار میگیره و به اصطلاح ضرب داشت، تازیانه داشت کسی نقل میکرد، لذا احادیث پیغمبر رو یواشکی نقل میکردن. میگه من احادیث رو به تو گفتم، اگر من زنده بودم به من نسبت نده ولی نقل کن که من در خطر نیفتم، اما اگر مردم نسبت بده چون دیگه خطری برای من نیست دیگه، وقتی مردم دیگه احادیث رو نسبت به من بده. میگه که انی کنت محدثو که به احادیث لعل الله ان ينفعو که بها بعدی فان اشتو، اگر من زنده موندم فکتم علیه، نسبت به من نده، نسبت به من فکتم علیه، و این متو، اگر نه مردم فحدث بها انی، نسبت بده به من و حدیث کن اینها رو از من، انی قد سلم علیه، دیگه خطری برای من در این حالت نیست. وعلم ان نبی الله، حالا از جمله خودش داره اینجا میگه که وعلم ان نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم قد جمع بین حج و عمره ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله قال رجل فيها برأيه ما شاء، پس جمع کرد بین حج و عمره، یعنی تمتع، حج تمتع که حج تمتع انجام داد و از اون نهی هم نکرد، آیه هم در مقابل اون نیامد، قال رجل فيها برأيه ما شاء، اون رأی خودش بود. حالا روایت بعدی باز که اینجا از عبدالله ابن عمر، یک کسی میاد دارد که ابن قیم سئل ابو عبدالله ابن عمر عن متعه الحج، اومدن پیش فرزند عمر سوال کردن از متعه الحج، قال هي حلال، این حلال است و امکان پذیر است، فقال له السائل ان اباك قد نهى عنها، پدرت نهی کرده، فقال ارأیت ان کان ابي نهى و صنعها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر ابي تتبع ام امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینم خلاصه ببینید استدلال عبدالله ابن عمره، میگه اگه عمد دایر شد که امر پدر منو اطاعت کنی یا امر رسول خود، کدوما در حقیقت حقه؟ اینو داره صحیح ترمذی داره نقل میکنه تو صحاحشون ها. بعد اونجا دارد که طرف گفت فقال الرجل بل امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال لقد صنعها رسول الله، قطعا بدون که این کارو رسول الله کرده بود و انجام داده بود، یعنی این عمره تمتع و حج تمتع رو این گونه انجام داده بود، من شما شهادت میدم که این کارو کرده، لقد صنعها، این کار رو رسول خدا انجام داده بود. بله
گفتمش
که حالا حواستون باشه محبت تو دلتون ایجاد نکنه، حالا همین قضیه ها محبت نیا تو دلتون. و فی صحیح ترمذی و سنن النسائی، بله
اینا باز اینا ادامه دادن چجوری میشه؟
حالا بذارید یواش‌هاش بریم همین میریم جلو دیگه، اگه بذارید تون تون بخوریم. حالا روایت ببینید که بعد دستبندی میکنه مرحوم علامه، میگه ببینید چه کسایی با این تو تاریخ چه کسایی با این تو تاریخ چیکار کردن؟ مروج این حکم بودن، مقابلشون چه کسایی بودن؟ یعنی تقریبا خودش یک کار سیاسی بوده، یعنی بحث فقهی نبوده، یک کار سیاسی بوده این مبدعیت و قانون گذاری، که انه یه انا رجلی بوده که من میتونم مقابل پیغمبر چیکار بکنم؟ بیستم و قانون گذاری بکنم، که انه خودشون میخواسته ببره در اون ردیف که من هم میتونم چیکار بکنم؟ من هم میتونم، من هم این قدرت رو دارم. اگر او فرموده اینجوری، حالا من میگم فرموده، اگر او فرموده اینجوری ما هم میفرماییم اینجوری. یعنی این قدرت در قد گذاری خود نه تبعیت، وگرنه خودش بعدن اظهار میکند که قرآن آمده بر این، پیغمبرم فرموده بر این، ولی من میگم نه. خب یعنی چی؟ این دیگه خیلی در حقیقت به اصطلاح انانیت در مقابل پیغمبر، نه انانیت در مقابل افراد دیگه، انانیت در مقابل خداست. شیطان در حقیقت در مقابل آدم انانیت به خرج داد، امر الهی رو اطاعت به خاطر خوب شد استکبر تا ام کنت من العاری، اون از جنت ساقط شد و کنت من المرجومین، در حقیقت ان علیک لعنتی الی یوم الدین. خب این مقابله اینجا لذا بدعت گذاری از اهم اون چیزی است که مورد لعن انسان قرار میگیره. حواستون باشه بدعت گذاری اینجور نیستش که، بدعت گذاری عمدتا تو زبان کسانی است که عالمند، بدعت گذاری منتها بدعت گذاری ها مختلفه، گاهی عالمند گاهی ساهیانه. بعد اینجا ادامه بدم، اجازه بدید ادامه بدم که در روایت بعدی باز اونجا دارد که محمد ابن عبدالله انه اینو شافعی نقل کرده، سعی ترمذی سنن نسائی سنن بیهقی هم حتی مؤتمن مالک هم نقل کرده که سعد ابن سمع از سعد ابن ابی وقاص و زهاک ابن قیس عام حج معاوته، اون سالی که معاوته همسون برای حج آمده بود و هما یذکران تمتع بالعمره الی الحج، اینا داشتن اینو ذکر میکردن. فقال زهاک لا یصنع ذلک الا من جهل امر الله، کسی این تمتع رو انجام نمیده مگر اینکه چی باشه؟ به امر خدا جاهل باشد. اینو ضحاک میگه. فقال سعد به سما قلت یا ابن اخی، خیلی حرف بدی زدی تو، چرا؟ قال ضحاک فان عمر ابن خطاب نهى عن ذلك، حکم خدا رو ما از عمر میگیریم و او اینو فرموده. قال سعد قد صنعها رسول الله و صنعناها معه، سعد ابن ابی وقاص میگه پیغمبر اینو انجام داد ما هم باش انجام دادیم، این چه حرفیه داری تو نسبت میدی؟ اینم سعد وقاص در اینجا اینا رو میگم. من میگم یه موقع علاقه من نشید ها، یه موقع نگید حالا اینا مخالفت با او بوده، چون اینا خودشون در عرض او میدیدن و این گونه نبودش که به راحتی تمکین کنن نسبت به حرفای او. لذا سعد وقاص در مقابل عمر هم خیلی جاهای دیگه هم ایستاده و عمر هم جرئت نداشت سعد وقاص رو چیکار بکنه، خیلی بهش جسارت بکنه، احترام ظاهریشو حفظ میکرد. حالا دیگه ما جای خدا نشستیم دیگه، اون کارهایی که کردن هم باید بشمریم، اون وقت بعد که اون کارهای دیگه که شده بشمرید کجاها کوتاه اومدن کجاها خلاف کردن، یه دفعه با یه حکمی خلاصه اینجا ما نمیدونیم خدای تعالی. اما همینا رو ببینید تو جاهایی که حالا یکی عبدالله ابن عمر ببینید بعدن کجاها در مقابل امیرالمؤمنین کنار معاویه ایستاد، چه حکمایی کرد، چه قتلهایی به واسطه فعل او. اگر اینجوری باشه اصحاب فتنه هم باید همه چی باشن، کارهای خوب داشتن، دفاع از چیزم داشتن، پس باید بگیم همونا نجات بده بقیه کاراشون هم باید ببینیم. زبیر هم کار خوب داشته، قبار رو از چهره پیغمبر خیلی زدوده، اما بعدان هم میشه در مقابل ولایت میسته، باید خلاصه اینجوری زودی حکم نکنیم. میگم میترسه آدم گاهی رو باید هم بخونه که محبت ایجاد نشه، بله نشینیم یه موقع بعد از خلاصه نمازمون دعا کنیم برای این ها که خدای خلاصه این، بله چه فرموده؟
فرموده که فرموده
دی. حالا بعد چون عنوان ما روایت مثلا گاهی داریم تلقی، چون بحثون رواییه اینا هم به عنوان روایت و سوال، ما اون فرموده شو به لحاظ روایتش که مضمونی که دارن از پیغمبر نقل میکننده و الا راویان رو نه کاری بشونن. باز در کتاب دارالمنصور بخاری و مسلم و نسائی عن ابو موسی اشعری، عن ابی موسی یکی یکی اینا رو همه اینا که تو ذهنتون خراب بوده رو امروز خلاصه اصلاح کنه. عن ابی موسی قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو بالبطحاء فقال صلى الله عليه واله وسلم اهللت، گفت قلت اهللت به احلال النبي صلى الله عليه وسلم. این ادای خلاص امیرالمومنین علیه السلام رو در آورده، چون در طرف امیرالمومنین علیه السلام اومد که تو به اصطلاح تلبیه گفتی و احرام بستی، بله به اون نیتی که شما در حقیقت بستی، گفت خب اگر اینجوریه این 37 به اصطلاح شطور رو هم بگیر تو هم در حقیقت نمیتونی محل بشی. اینم گفتش که ما همون نیتی رو کردیم که شما کردید. قال هل سخت من هدیه، اونجا به امیرالمومنین حضرت نفرمود که هل سخت من هدیه، گو بیایی سی افدا این سقی هدیه تو باشد، به این گو هل سخت من هدیه، قلت الله قال تف بالبیته و به صفا و المروه ثم قال و تف دو بالبیته و به صفا و المروه ثم اتیت امراتن من قومی فمشتنی، رفتم اونجا پیشش و خلاصه اونم شروع کرد اصلاح کردن من. حالا این باز با ادب و در قد چیز گفته که اونجا سرم رو اصلاح کرد و غسلت رأسی، سرم هم شست. خلاصه دیگه محل شده بودن دیگه. فکنتو افتن ناس، بعد این میگه که ابو موسی میگه من در حقیقت در زمان ابوبکر، امارت ابوبکر و امارت عمر، من در حقیقت فتوا میدادم به مردم که من فعینی لقائمون بالموسم، که فتوا دهنده بوده هیئت استفتا. الان میگن چی اسمشو؟ الان میگن چی؟ بعثه، بعثه، این بعثه بوده در اونجا استفتاءات جواب میداده. میگه فکنتو من در اونجا افتن ناس فی امارت، در زمان عمر و ابوبکر من مفتی بودم تو مکه، برای اینکه مردم تو ایام چیز اگر سوال داشتن میمدن پیش من. فعینی لقائمون بالموسم از جانی رجلون، من اونجا ایستاده بودم برای که مردم میان سوال و جواب میکنند و اینا. فقال انک لا تدری ما احدث امیر المومنین اصلا فی شأن النسک، نشنیدی که خبر جدید رو که یه وحی جدیدی بر خلاص وحی جدید من میگم یه وحی جدیدی شده بر خلیفه دوم و امر جدیدی رو در رابطه با این مناسک بیان کرده. فقلت ایها الناس، زود به مردم خبر داد، من کنا افتیناه به شیئین، هر چیزی که من تا حالا براتون گفتم فلیتعد، سخت شد کار، حواستون باشه ببینیم، صبر کنیم بیاد ببینیم که این در حقیقت خلیفه چی برش دیشب ها در حقیقت از عالم غیب نازل شده. فهازا امیر المؤمنین قادم، داره خودش میاد، فعلیکم فیه فعتمو، حواستون باشه باید از اون حکمو بگیرید. منم اگر تا حالا بودم نماینده او بودم، داشتم حرف خدا پیغمبر رو از جانب او میزدم. الحمدلله همه اعمالش چی شدش؟ اینجوری مقبول واقع شد، یعنی با این نگاه معلوم شد که از چه جانبی بوده. فلما قدما قلتو مازالذی احدثت فی شأن النسک، چه چیزی رو جدیدن ایجاد کردی در امر نسک؟ قال ان ناخذ بکتاب الله، ما کتاب خدا رو میخوایم بگیریم. فان الله قال و اتم الحج و العمر لله، به این آیه من استشهاد میکنم، دیشب فهمیدم که این آیه در حقیقت حکم جدیدی است. اتم الحج و العمر لله نشون میده که باید چیکار بکنیم، حج و عمره رو متصلا به هم دیگه چیکار بکنیم، بدون احلال وسطش انجام بدیم. و ان ناخذ به سنت نبینا، این خیلی رو میخواد، هم آیه ی حج تمتع رو در حقیقت چیکار کرده که نازل شده و خودش هم بوده اعتراضم کرده بهش، هم اون رو نادیده گرفته، هم سنت پیغمبری رو که پیغمبر انجام داده به اینم گفته لن نؤمن به ابدا، اونم در حقیقت میگه سنت خود سنت پیغمبر قبل از حجۃ الوداع همین بود که همه مردم همون جور انجام بدن حج رو، در حجۃ الوداع این مسئله آمد و پیغمبرم اگر خودش به در حقیقت محل نشد علتش رو بیان کرد که من سقیه سوق حدی داشتم، چون سوق حد داشتم امکان محل کسی که این گونه باشد سوق نمیتونست محل بشه، علت رو هم بیان کرده. این میگه که من آیه قرآن رو فهمیدم و سنت نبی رو که لم یوهل حتی نهر الحج، تا حج در نهر الحج مربوط کی بود؟ کسی که سوق حد کرده بود. این داره مطلق استفاده، اینم در حقیقت استنباط فقهی ایشونه که یه گوشه‌ای رو بگیره، یه آیه‌ای رو، یه روایتی رو بدون اینکه ناسخ رو ببینه، بدون اینکه مرتبط رو ببینه، بدون اینکه میتونه، اینم یه نوع استنباط و یک نوع استیزه، اینم اجتهادش. باز در روایت دیگری به اصطلاح کان ابن عباس یامر بالمتعه و کان ابن زبیر ینها عنها، دستبندی رو ببینید، ابن عباس امر به متعه میکرد برای کسانی که لم یکن اهل و حاضرین در مسجد الحرام که فاصله داشتن از همون حکم پیغمبر رو ترویج میکرد. ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، حکم چی؟ این عبدالله ابن زبیر خیلی خبیث بوده، یعنی کاملا تو تمام رفتارش سیاسی بوده، از ابتدا که انهو اصلا این از بچه که همون که امیر المومنین اینقدر شاکی از این که زبیر با ما بود تا وقتی که این در حقیقت بله چه آدم چی بگه که زبان خودش آمد. تا وقتی که این به دنیا آمد و رشد کرد و نمو کرد زبیر رو از ما گرفتیم. این در حقیقت از ابتداش با امیر المومنین علیه السلام و با اهل بیت کینه داشت، کینه سخت. لذا تو قبول احکام یا انجام احکام اونجاهایی که معلوم بود رأی اهل بیت علیه السلام چگونه است، اینا کاملا مخالفت میکردن. اونجایی که اینا این کارو میکردن، اینا تو نحوه اطاعتشون چه نحوهی بود؟ به نحوه سیاسی بود، یعنی این گونه نبود که از جانب تعبد به خدا باشه. اینجا خودش بیان میکند که یعمر بالمطع ابن عباس و کان ابن زبیر ینها عنها فذکر ذلك لجابر ابن عبدالله، اینو به جابر ابن عبدالله انصاری گفتن، فقال الا یدی دار الحدیث، ما به اینا یاد دادیم که حدیث چیه و حدیث رو نقل کردیم از پیغمبر. تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلما قام عمر قال ان الله كان يهل لرسول الله ما شاء مما شاء و ان القران نزل منازله فاتم الحج والعمره كما امركم الله و وافصلوا حجكم عن عمرتكم فانه اتم لحجكم و اتم لعمرتكم. میگه تا در حقیقت ما این کار انجام تو فلما قام عمر گفتش که ان الله كان يهل لرسول الله ما شاء مما شاء و ان القران، این فلما قام عمر تمام میشه، یعنی دنبالش رو این نخونیم. فلما قام عمر در حقیقت چی بوده؟ این در حقیقت حکم برداشته شد، یعنی کندهو جوابش این است که تا اون زمان پیغمبر این کار کرد، فلما قام عمر این حکم برداشتن. ان الله کان یوهل لرسول الله ما شاء مما شاء و ان القرآن نزل منازله فاتم الحج والعمره كما امركم الله وافصلوا حجكم من عمرتكم. استدلال داره میکنه جابر به همین آیه که اونا استدلال میکنن، میگه این که اتم الحج والعمره است منافاتی با این ندارد که فاصله بینشون بشه، این با تمامیت حج و عمره، همونجور که در معنای تمام هم مرحوم علامه گفت که در حقیقت این اتم الحج والعمره این دوتا آخرش یه حقیقت باشه، هرچند بینشون چی باشه یه فاصله احلالی باشد، اینا رو از هم جدا نکرده که دوتا حقیقت جدا جدا بشن. فانه اتم لحجکم و اتم لعمرتکم. این لذا پیغمبر دارد که اگر من باشم از این به بعد این کار این اتم است، این در حقیقت نفعش بیشتر است. بعد دارد که فی مسند احمد ان ابی موسی ان عمر قال هی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی المتع، ولکنی اخشا، این در حقیقت غیرت عمره، اینها خیلی عمر رو قیور میدونن، تو روایاتشون میگن که عمر، حتی عرض کردم که نقل میکنن که پیغمبر نشسته بود پیش زنها میزدند و خلاصه میخوندند و اینها صحیحشون نقل کرده تو همون به اصطلاح سید در صحیحین، مرحوم نمیدونم از دنیا رفتن یا هست اون آقای نجمی و اینا، اونجا در اونجا نقل شده، آوردن آدرسش هم دادن که پیغمبر نشسته بود بین خانم ها و میزدند و میخوندند و اینا، یه دفعه دیدن عمر داره میاد، پیغمبر گفت جمع کنین عمر خیلی غیوره، یعنی عمر الان میاد است، یعنی پیغمبر رو اونجوری جلوه بدن، بعد عمر خیلی غیوره. بله در اینجا دارد که یعنی ولکنی اخشا، عمر میگه که ولکنی اخشا ان یعرسو بهن تحت الاراکه ثم یروه بهن حجاجا، من میترسم از خدا، اخشا برام اینقدر سخته که ان یعرسو بهن، اینا زن و شوهرها با هم دیگه چیکار بکنن، ارتباط پیدا بکنن تحت الاراکه، چون اونجا سقفی و جایی و مثلا چیزی نبوده، همین تحت این درختان عراق اینها کاراشون انجام بدن، ثم یروحو بهنه، بعد همراه همسرانشون حجاجن، برن احرام حجم ببندن، من از این بر سختمه. خب اینا نعوذ بالله پیغمبر نمیفهمی، نعوذ بالله خدای تعالی نمیفهمی، تو فهمیدی. اینجا در روایت دیگری میفرماید که این میفرماید به قول آقا چی بگیم آخه، در این روایت دیگه جمع الجوامع السیوطی عن سعید بن ان عمر بن خطاب نهى عن المتع في اشهر الحج، در اشهر حج، چون در غیر اشهر حج خب اصلا معنی پیدا نمیکنه تمتع، حج تمتع بین عمر و حج بخواد این معنی پیدا نمیکنه، چون فقط این سه ماهه که این معنا پیدا میکنه. و قال فعلتها مع رسول الله ما این کار انجام دادی، خودش اقرار داره میکنه. فعلت ها ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا انها انها، ولی من نهی میکنم از او. انا رجلون و ذالک ان احدکم، چرا نهی میکنم؟ چون من یه چیزی رو میدونم که پیغمبر نعوذ بالله نمیدونه. و ذالک ان احدکم یاتی من افق من الافاق شأسا نصبا، با سختی آمده، غبار روش رو گرفته، معتمرا فی اشهر الحج و انما شأسه و نصبه و تلبیته فی عمرته ثم یقدم. اول اینا رو برای عمره میگه، تلبیهش رو با همون حالت قباری که از راه رسیده و با همون حالت نورانی روحانی که از راه رسیده، فیتوف و بالبیت و یوهل و یلبس و یتطیب و یقع علی اهله ان کانوا معه حتی اذا کان یوم الترویه اهل بالحج. حالا که همه قبار رو از دست داد، سختی خستگیش در آمد، حالش جا آمد، کیفش خوب شده و سرحال شده، حالا میخواد چکار بکنه؟ اهل بالحج و خرج الی منا یلبی به حج لا شأس فیها و لا نسب و لا تلبیت الا یوما، یه روز میخواد حالا برای حج واجب. این حج واجب همین باعث میشه که تو نمازم بگه که چیه؟ قد قام دست حی علی خیر العمل، نگید دیگه. جهاد چیه؟ جهاد بهتره. یعنی هر جا که اینها میتونستن تصرف میکردن، یعنی هر جا که میل خود، یعنی اینها اسلام شناسترن از پیغمبر. امام فرموده بود که منافقین اومدن خلاصه نجف وقت گرفتن، این آقای دعایی گفت من وقت گرفتم، اصرار کردن، اینا اومدن پیش امام در حقیقت چکار کردن؟ عرضه بکنن. امام فرمود که من وقتی دیدم اینا بیان شکنن، دیدم خیلی از ما داغتر دارن بیان میکنن، فهمیدم یه چیزی خبری هست. یعنی توی جایی که اینا اومدن اسلام رو خیلی داغتر دارن مطرح میکنن. این داغتر مطرح کردن افراد، یعنی اون جاهای افراد شده، این نشون میده که اینا افرادتی که افراد که ما اینجوری ببینیم که اینا حالا بیان حج در حقیقت واجب رو بخوان، حج واجب در حالی خستگیشون در رفته، حج واجب مهمتر از عمره هست یا نیست؟ میگه مهمتره. میگه اگه مهمتره پس خسته بودن اثر گذار است، اون قبل از این ارتباطات مؤثر است. اینا رو گاهی ممکنه ما هم مبتلا بشیم. اینا حرفا ملاک رو ببینید، در درون خودمون ملاکات رو داشته باشیم، که اگر ملاکات رو داشتیم گاهی میبینید برای مردم گاهی اینجور تشریح نکنیم. اینا عمریه، این بیانات بیانات چیه؟ بیان عمریه دیگه. داره اینجا در بیان میکنم من چه کارم اینجا داره این بیان. کسی اینجوری حکم بکنه تو دین خدا، بیانش بیان چیه؟ عمریه دیگه. خلاص اگر میخواید بالاخره اونجوری، اگر نه، اگر تعبی دارید پس تعبی کنید. اینجور که شنیدم اونها الان این حکم در حقیقت به سال اهل سنت تقریبا همشون به این حکم قائلن. حالا نمیدونم تو مذاهبشون آیا تخل خلاف این هم هست یا نه، ولی اونی که ظاهره میگن به همین صورته. اگر کسی خلاف این رو خبر داره بگه. بله، بعد میفرماید که لو خلینا بینهم و بین هازا لعانقوهن، اگر ما ولشون کنیم اینها رو، کنده با شمشیر در حقیقت این حکم رو بر اینها حاکم کرده، لو خلینا بینهم و بین هازا این حکم رو بذاریم لعانقوهن، چه کاری خواهند که اینا همسرانشون رو در حقیقت در آغوش میگن تحت الاراک ما ان اهل البیت. اهل البیت در اینجا منظور کسانی که تو مکه ساکنن، اهل البیت یعنی ساکنان مکه، اهل بیت یعنی ساکنان مکه. ما ان اهل البیت لیس لهم زرع، نه شیری دامداری دارن، ولا زرع نه کشاورزی دارن، و انما ربیعهم فی من یثرا علیهم، بهارشون همین اومدن زوار است، و این زوار هم اگه قرار باشه که برن به خودشون مشغول باشن اینا ضرر میکنن. اینم علت حکم است.
واقعا خوب
دست استدلال، بالاتر بعد مرحوم علامه تو جوابا جواب میده که خب اگر اینجوری بود مگر خدا نفرمود که مشرکون در حقیقت نجسون باید از مسجد الحرام و از مکه خارج بشن نباشن؟ خب اینم باعث میشه کاسبی رونقش کم بشه دیگه. پس باید این حکم بذاریم بگیم که اینم اشکال داره، چون اینها ربیعشون این ای مشرکان می اومدن برای ایام حج می اومدن، اگر بیان آیا کاسب، آیا اگر ما توریست به هر قیمتی بیاد کاسبی بیشتر میشه یا نمیشه؟ حتی به قیمتی که کوتاه بیایم از خیلی از به اصطلاح توریست میاد دیگه، میگه بابا خدای تعالی فرموده من یغنکم الله، من یغنهم الله، خدا میده. ما به رزق الهی کار نداریم، به قدرت خدا کار نداریم. ما میگه محاسبه ما میگه اینجوری. اصل توریست آمدن به عنوان که بیاد تا فرهنگ ما رو یاد بگیرن، تا در حقیقت بفهمن، عیبی نداره. اما نه اینکه اون فرهنگشو بیاره در وجود ما تحمیل کنه با هر جوری که خواست، با هر کاری که خواست، بعد کم کم زمزمه این شده و دارن هم کارش هم محقق میکنن. یه جاهایی باشه مخصوص اینها که مرادات اینها محقق باشد، اباحات اینها محقق باشد. بالاخره ما موظفی، مهمان ما هستن، مهمان رو باید چیکار کرد؟ مطابق میلش پذیرایی ازش کرد. اینا دنبالش میاد یواش یواش، اون جایی که اینا هستن اون احکام ما مراعات نشود، ما هم تسهیل کنیم، اگر میتونیم کسایی رو پیدا کنیم برای اینا بفرستیم تا احکام اینا چی باشد؟ محقق بشه. اینا دنبالش میاد. الان میخندیم اما میبینیم که بعد یواش یواش اینا ترویج این مسئله دنبالش میاد. بله دیگه، حالا اوری اونا ما خودمون رو می‌زنیم به ندیدن، میگیم نیست ولی کن امکان تحقق پیدا. بعد می‌فرماید که وفی سنن بالحق بیهقی، اینجا داد تمتعنا مع رسول الله و مع ابی بکر فلما ولا عمر خطب الناس فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هاذا الرسول والقران هاذا القران و انهما کانتا متعتین علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا انها عنهما و اعاقب علیهما احداهما مطعت النساء ولا اقدر ولا اقدر على رجل. من اگر در حقیقت قدرت پیدا کنم، یعنی قسم خورده که قسم میخوام اگر به اصطلاح قدرت پیدا کنم، الا رجل تزوج امراه الا اجل الا لا اقدر الا قی قی بله قیبته بالحجاره، سنگسارش میکنم. یعنی حکم چی رو برش جاری میکنم؟ حکم زنا رو. والاخرى مطعت الحج، دومیش هم چی هستش؟ در حقیقت اون قسم نیست، اما لا اقدر و الا اینجوری میشه. والاخرى مطعت الحج، اینم در حقیقت یه کلام دیگری از ایشون. بعد در سنن نسائی عن ابن عباس قال سمعت عمر یقول والله انی لانهاکم عن المطعه و انها لفی کتاب الله، من میدونم این کتاب خدا هم هست و لقد فعلها رسول الله، خدا پیغمبرش هم انجام داد، یعنی ولی من نهی میکنم شما رو، یعنی با وجود این که خلافاً لله و للرسول من میگم این دیگه تصریح ابن عباس اینو نقل کرده در سنن نسائی. کان عثمان ینها عن المتعه، یکی از کسای دیگری که نهی میکرد کی بوده؟ الحمدلله شجره به هم متصله. کان عثمان ینها عن المتعه و کان علیون یعمر بها، فقال عثمان لعلی کلمتن فقال علی علیه السلام لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ولکننا کنا خائفین. این لکننا کنا خائفین دو معنا شده، یکی این که ما میترسیم زمان پیغمبر بگیم که خلاصه این نمیشه نباد بکنیم، بعضی این معنا رو کردن از این روایت، بعضی گفتن که نه لکن نکن خائفین، یعنی او به لحاظ حکم خوف بود، یعنی چون خوف داشتیم و حج و عمره اهل خوف بود، حج و عمره در لحاظی که دشمن باشد خوف باشد اینجوری انجام میشه، نه به صورت اطلاقی. این هر دو معنا نسبت به این شده. البته اولی در حقیقت چی هستش؟ از جهت تخلف اینها اشد تخلفن دیگه. نه نه، اگر عرض کنم خائفین اگر باشه از رسول خدا، اگر اونو بگیم، اگر خائفین به معنای خوف از دشمن، خوف از مرض، خوف اینها که در حقیقت اون منتها اطلاق آیه که آمده به خوف در حقیقت اینو مقید نکرده، قرینه‌ای بر خوف در کار نبوده، قید زدنش یه قید چی هستش؟ اینا عالمانه حکم رو تفسیر کردنه که عالمانه چیکار بکنن؟ بدعت رو عالمانه بگذارن، قیدی بیارن از جیبشون بذارن و حکم مطلق رو مقید کنن تا مطابق امیالشون بشه، تا بتونن دفاع کنن از حکم. اینم یه بیانه، وقت نمیشه، معذرت میخوام. بعد دارد که بعضیا خواستن بگن که مثلا اخرج در دارالمنصور، اخرج ابن ابي شيبه و مسلم عن ابي ذر كانت المتفي في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم خواسته، نقل کردن از ابوذر. منتها این کلام ابوذر که گفته برای اصحاب پیغمبر بوده، یعنی که غیر اصحاب این حکم براشون نبوده، این حکم برای اصحاب بوده. او و خود، حالا بر فرض که کسی بگه این حدیث اینجورم وارد شده باشه، خود عمر از اصحاب نهی میکرد، از جمله خودش، خودش از اصحاب بوده یا نبوده، یا باید با این حکم بگه ما اصحاب نیستیم. فرض این که این روایت صحیح باشه وارد شدنش، میگه در حقیقت چی هستش؟ اصحاب خودشون از اصحاب نهی میکردن، همین کسایی که تا حالا ذکر کردیم همه کی بودن؟ همه جزو اصحاب پیغمبر بودن. بعد در باز دارتی اخرج مسلم عن ابی ذر قال لا تصلح المتعتان الا لنا خاصه، یعنی برای ما در حقیقت این هستش، یعنی متعت النساء و متعت الحج. حالا برای لنا یعنی اصحاب ما، یعنی اصحاب پیغمبر اختصاصی این حکم است، یعنی اینجور، یا لنا در حقیقت یعنی برای در حقیقت کی؟ لنا یعنی اصحاب ولایت که ابوذر جزء اینها بوده، لنا یعنی برای ما، اونا قبول ندارن. خب بعد ایشون میفرماید که بله، جواب میده به استدلالای اینها در اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، و بعد اینها رو در حقیقت تقسیم بندی میکند و یکی یکی جوابا رو میدیم که اینا اجتهاد در مقابل نست، میخواستیم اینها رو هم بخونیم. اما طایفه منکرین رو ببینید وقتی که میشمرن، عمر، عثمان، ابن زبیر، ابی موسی، معاویه و روی ان منهم ابوبکر، یعنی ابوبکر هم تو زمان خودش این حکم رو اینجوری نمیپسندیده، منتها این رویه نه به صورت که اینها طایفه سردمداران مخالفین هستن که در اینجا آمده و بعضی خواستن بگن که استدلال بکنن به این که عمر میتوانست این کار رو بکند چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اجازه میده به در حقیقت حاکم و ولی که این قدرت داشته باشد احکام رو. بعد ایشون این جریان رو بیان ذالک که در صفحه 93 آمده اینو جواب میده. اگر یه موقع عمری بود این قسمتش رو باید بخونیم چون با حکم ولایت فقیه امروز هم چیه مرتبطه. اینو میخونیم ان شاء الله وارد آیه بعد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد نماز، بعد نماز قبل از صحبت، دوستان هر اتاقی که جا بود اونجا همونجا جا هست خالیه در خدمتتون هست. بله جان نبرده بودن و اونجا هم نبوده، نه که نداشته باشن، دارد که در مکه شطور و مثلا اینها مثل الان نبود که به راحتی بتونن حمل بکنن. باز اونجا لذا دارد که اونجا نه زرعی بود، نه زرعی، نه دامداری بود در اونجا، نه کشاورزی، چون کشاورزی نبود دامداری هم به طریق اولا نبود، لذا مثل پیغمبر از اینجا را میندازه به سختی شدن. اونا میگفتن میریم اونجا، وقتی هم که نباشه خب ساقط میشه دیگه، یعنی که نداشتن، پول داشتن مثل سعد ابن ابی وقاص و اینها، آدمای نداری نبودن، آدمای پول، اما منتها سخت بود از اینجا راه بندازن. اگه پیغمبر اون شدت دینداری پیغمبر از اینجا 100 تا شطور، یک گله شطور راه میندازه همراهش رو میذاره ببره تا اونجا، این مال چی هستش؟ توجهه که از اینجا راه بندازن ببرن. اما اونا نه، اونا میگفتن میریم همونجا چیکار میکنیم، همونجا میگیریم، یعنی مثلا حدی جزء اعماله. منتها وقتی که نبود چی میشه؟ نبود ساقط میشه حکم دیگه، تبدیل میشه به روزه، به همون روزه که آمده که 3 روز در کجا و 7 روز در کجا اون روزه رو انجام میدن. بله پولی هم خرج نکردن اینجوری. سلام علیکم ورحمت الله و برکاته. سلام علیکم خالص بسم الله الرحمن الرحیم. نه خیر، بعضی روایات آمده جا دارد، یعنی اگر شیعه ای از شیعیان ما اقدام کرد برای انجامش و دنبال انجامش هم بود و توبه در حق اللهش هم کرد، اما یا او رو پیدا نکرد،
یعنی
تلاش رو کرده باشه، اما نه اینکه بی مبالات باشه بعد ما جبران میکنیم، نداره اتفاقا دارد
چه اینم میگه از اسرار هستون
نباید. نه اینجوری نیست. ببینید اون مال این است که بالاخره در نهایت اگر یه موقع اینها خواستن بدن و اونها راضی نشدن، این از حقوقی است که قیمت نداره، طرفم راضی نمیشه. اونجا گفتن ما بالاخره، یعنی این شرایط انجامش رو مثلا عمل بهش رو مثلا اداهش رو همه رو اینا به کار بردن، اما طرف راضی نشد.
شرط امام حسین هم شرط
حق اون بله دیگه بله یعنی اینها در حقیقت باید ادا بکنن، یا نیابت میگرفتن کسی رو که بدن ادا کنن همین الان، اذا نه که حالا رفتن نیابت بگیرن چه ادا بشه.
یکی گفته من وصیت میکنم من قبول نکردم.
بله عرض میکنم که اینها اون شب وارد شده، لذا این است که باید حواسون باشه که حق الناس با این روایات خرابش نکنه، بعضی روایات قابل تعدیلن، قابل تغییرن. بله اینا بیان ببینید، اینا بیان برای این است که گاهی جمع بین همه روایات رو نمیبینم. حضرات قول دادن اما در کجا قول دادن؟ لذا اون گاهی قائل میشن به 3 روز اباحه هر عملی، یعنی دنبالش این است که به 3 روز اباحه هر عملی هم قائل میشن. ببینید اینا دنبال همه، یعنی یه سیر فکریه و الا دینی که اینقدر مبالغ داره به رعایت این مسائل هیچ موقع اباحه در 3 روز قائل نمیشه که 3 روز اگر کسی رفت تو 3 روز اباحه داشت و چشید دیگه میتونه خودشو کنترل کنه؟ دونستم عرض برسونم؟ بله؟ نه اگه جز اخباریونم بودن خب چرا اون اخباری که اون همه نقل کرده شدید اون همه چیز کرده احتیاط اختیار کنه اونها رو انجام بدن؟ وجود که نداره که این در حقیقت این کارو بکنن که
اخباری،
یعنی میخوام بگم اخباری اونم باشن با حکم به احتیاط اون طرف کنن که شدت عقاب رو مطرح کرده، شدت حکم رو مطرح کرده. اگر یه جایی هم جوازی در جای آمده، در نهی آمده و یه جا در حقیقت جوازی اومده، احتیاط حکم میکنه که چیکار بکنه آدم اگه اخباری هم هست که اون شدت رو رعایت بکنه
دیگه. روایت که شیعیان ما بدیاشون ما مثلا جبران میکنه،
اون مال اون مال اون چیزیه اون حقیقته. باشد و بعدم فرمودن ما تو برزخ در حقیقت باید خودتون جواب رو باشید، یعنی بعد از برزخ تمام نقاب ها محقق شده، تمام فشار ها محقق شده. اگر کسی سالم در رفت باقی مون، اونجا جای شفاعت باقی مونه. اگر کسی سالم از اینجا در رفت از کردن که اولین مثلا موقف موقف خسما است، یعنی تو موقف خسما در مواقف قیامت تا کسی در حقیقت از موقف خسما میگه گردن گریبان او در دست هزاران نفره و دست گریبان هزاران نفر رو این گرفته، گریبان هزاران نفر رو این گرفته و گریبان خودش در دست هزاران نفره، یعنی حق الناس موقف خسما. بعد میگه اینقدر طول میکشه، روایت خیلی زیباست، حتما رجوع کنید مفصل و زیبا. اونجا میگه از اونجا عبور به هیچ موقف دیگری نمیرسن مگر اینکه اونجا عبور کنن.